الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله. جهت هفتم از بحث در زمان منافع عین مقبوض و عهد فاسده. مشهور فقها نست که عین عقد فاسد همچنانی که اون مبیع در یا سمن در مقبوض به عقد فاسدی که یزمن به صحیح هست، زمان درباره عین هست، درباره منافع اون عین هم، آنچرا که از منافع مثلا منزلی را خریده به فاسدی، همچنان که اگر منزل خراب بشه، تلف بشه، زامنه اجرت سکونت در اون منزل را که منافع منزل است، او را هم زامنه. پس منافع مقبوض به عقد فاسدی که یزمن هست، مضمون است، عین درش، منافعش هم مضمون. ادعای اجماع هم شده از قبل بعضی از فقها، از قبل ابن ادریس و غیره، در مقابل به ابن حمزه در وسیله نسبت داده شده که ایشون قائل به عدم زمان منافع است، و اینکه تمسک کرده برای اثبات عدم زمان به اون قاعده عبارت معروف در فقه عامه، الخراج بالضمان، و اینکه چون عین مضمونه دیگه منافع مضمون نیست اضافه بر عین. ولی حاضر از اینجا بحث شده درباره این قاعده در این مسئله اینجا. ما در اینجا در سه نقطه میبایستی بحث کنیم، در سه مقام. مقام اول در اصل دلیل بر ثبوت زمان منافع در عین مقبوضه و عقد فاسدی که مضمون است. مقام دوم در اینکه آیا این ادله زمان منافع مخصوص است به منافع استیفا شده یا منافع استیفا نشده را هم شامل میشه. بحث در مقام سوم هم بحث در این قاعده الخراج بالضمانه که آیا این قاعده ای که ابن حمزه در وسیله متمسک شده به این قاعده، این چه قاعده ایست و آیا درسته درست نیست. اما مقام اول از بحث، اصل دلیل بر ثبوت زمان منافع، ولو منافع مستوفا استیفا شده در مقبوض عقد فاسد، دلیل بر این همون ادله زمان عین بود. اکثر یا کل ادله زمان عین در اونجا گذاشت، آنچه از اون ادله فی نفسه دال بر زمان بود ما در اونجا متعرض شدیم. در جهت اولا بود، در جهت ثانیه، جهت ثانیه بود، گفتیم این ادله دال بر زمان عین در مقبوض به عقد فاسد شامل منافع هم میشه، اختصاص به عین نداره. یکی از ادله سیره بود، اونجا گفتیم سیره عقلا فرقی بین منفعت و عین نمیذاره، چون هم منفعت هم مانند عین مالون اندل آقلا فرق نمی کنه. همچنان که تلف یا اطلاف عین زمان درش هست، تلف یا اطلاف منفعت هم زمان درش. و نکته برای فرق بین منافع و عین در سیره آقلا نیست. دلیل دوم علالیت بود، اینجا هم گفتیم علالیت ممکن است تصور بشه که مخصوص به اعیان است نه منافع، چون درش اخذت هست، اخذ در منافع صرف میکنه، حتی یعدی هست یا ادا. مثلا دو جواب دادیم، گفتیم اخذ به معنای اخذ به دست نیست، مقصود از اخذ مطلق استیلاء و اخذ کل شیء به حسبه، منافع هم اخذ میشن به اخذ عین، ادا میشن به ادا عین، پس اون هم مطلق بود. روایات جاریه بود، اونها هم در خیلیش آمده بود، تصریح شده بود اینکه قیمت ولد را باید پرداخت کنه بهش، که من اینا منفعت جاریه بود، یا در بعضی آمده تصریح به اینکه ما انتفع من خدمتها و لبنها باید پرداخت کنه. اینا هم شامل منافع میشه، تصریح به منافع شده بود. از جمله ادله، ادله حرمت مال مسلم بود، احترام مال مسلم بود، لا يحل مال امرئ مسلم بود، که اینا اگر دال بر در دلالتشون بر زمان بحث بود، ولی اگر دال بر زمان شد دیگه فرقی بین عین و منفعت نیست، چون هر دو صدق مال درش میشه. مال امرئ مسلم چه منفعت باشه چه عین، هر دو مال لغتا و عرفا. قاعده لا ضرر بود، قاعده لا ضرر هم برش اگر استدلال بشه بر زمان تمام شد بشه که ما در اونجا تطمیم کردیم استدلال رو، باز ضرر فرق نمی کنه، ضرر مالی چه مال عین باشه چه منفعت، هر دو علی حد سواء. پس بنابراین ادله اگر تمام بشه بر اثبات زمان در عین، هیچ یک از اونها مخصوص به عین در مقابل منفعت نیست، همش مطلقه. اینجا هم وارد میشه، شامل منافع هم میشه. اما در همون جام این رو عرض کردیم به مناسبت هر یک از اون ادله. پس منافع هم مانند این به همون ادله مضمون است در همون. اضافه بر اون چی که قبلا گفته شد از ادله، یه دلیل هم خاص در باب منافع هست که در باب این ما به اون دلیل تمسک نکردیم، چون روشن بود اونجا بحث از زمان تلف بود نه اتلاف در رابطه با عین. اینجا چون بحث در منافع است که استیفا شده یا از بین رفته و این بابش باب اتلاف نه تلف، ادله من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، روایاتی هست متفرقه در ابواب فقه، ابواب مختلف، داله بر این کسی که مال دیگری را گرفت و اتلاف کلی اتلاف جزئی عیبی بهش وارد آورد هر کاری شد بالاخره له ضامن. این ادله هم در باب منافع صادقه، چون اینم اتلاف ماله، مال منفعتا مال کسی که استیفا کنه مثلا منفعت مالی رو بگیره بهره گیری کنه، این اتلاف مال غیر لهو ضامن. ادله اتلاف هم در باب منافع مستوفات مثلا بلکه مطلق منافع سنان چه خواهد اومد، این هم اضافه بر اون ادله در اینجا هست که ما اونجا چون بحث از تلف عین بود نه اتلاف عین، به این ادله تمسک نکردیم در اونجا. اینجا چون در منافع باب استیفاست، باب استیفا هم باب اتلافه، به این ادله هم میشه تمسک کرد اگر از این روایات ما یک کبرای کلیهی استفاده کردیم، ولو به زمیمه ارتکاز عقلا گفتیم این روایات گرچه در ابواب متفرقه خاصه ای آمده، موارد خاصه ای آمده، ولی با الغاء خصوصیت با ارتکاز عقلا استفاده قاعده کلیه میشه، چون چه فقها هم استفاده کردن یه قاعده اتلاف ازش استفاده کردن، من اتلاف مال غیر فهو له ضامن. پس این دلیل اینجا اضافه میشه بر اون ادله گذشته. پس در اصل مسئله هیچ جای شک و شبهه نیست که مقتضای ادله زمان منافع است، که منافعی است که این قاعده از منافع استفاده کرده. این بحث در مقام اول روشن، و اما بحث در مقام دوم، منافعی که استیفا شده خب مشمول اون ادله هست بداشت، منافعی را که استیفا نکرده مثلا منزلی را خریده ولی هنوز تو منزل ننشسته، در منزل بسته بوده، این هم استفاده نکرده ازش، دست مالک هم نبود، بعد ینکشف و فساد معامله ایده، اینجا این مدتی که میگذرد مثلا یک سال شیش ماه اجاره این رو بایستی پرداخت کنه یا نه اجارهش واجب مضمون نیست، این میگی منافع غیر مستوفات، یعنی منافعی رو که این آقا بهره‌گیری نکرده ازش، نه ای استفاده کرده نه. اینجا بعضی از اینجا باز مشهور همون زمانه، ولی بعضی از بزرگان اشکال کردن و گفتن برای اینکه در اینجا حق عدم زمانه، البته در بحث‌های استدلالیشون و در بعض رساله عملیشون برگشتن طبق مشهور گفتن از هر زمانه. دلیلی که اینجا بهش استدلال میکنه، استناد میکنه، دو دلیله. یکی این که ما اینجا دلیلی بر زمان نداریم و عدم زمان مقتضای اصله. دو اینکه دلیلی بر عدم زمان داریم. پس یک دلیلیشون قصور مقتضی است، مقتضی قاصره، مقتضی زمان قاصره. دو اینکه ما مانع هم داریم. اما قصور مقتضی یا عدم دلیل بر زمان، چون میگم برای اینکه از اون ادله‌ای که در اونجا واضح کردیم، مقتضی زمان دو چیز میتونه باشه، یکی سیره عقلا، یکی قاعده من اتلف. اما اون وجوه دیگری که ذکر شد، لا ضرر و لا یحل مال امرئ مسلم و قاعده علی الید و احترام مال مؤمن و تمام این را، این ادله بهشون میگن در اینکه درش اونجا مناقشه کردیم و گفتیم این ادله درست نیستن، شامل این نیستن، چه برسد به مناقشه و زمان را اثبات نمید. آنچه که داریم ما بر زمان، مقتضی زمان میتونه باشه، دو دلیل، یکی سیره عقلا، یکی هم قاعده من اتلف که از اون روایات استفاده میشه. ایشون میگن هر دو، هر دوی این دو دلیل، دو مدرک، منافع مستوفات را میگیره ولی منافع غیر مستوفات را نمیگیره. اما سیره عقلا، چون سیره عقلا یه دلیل لبیست، معلوم نیست عقلا در اونجایی که این آقای مشتری هم به کار نگرفته این منزل را، اینجا هم بگن بایستی اجرت منزل را بده، معلوم نیست عقلا این چنین سیره داشته باشه. عقلا در اینجا چنین سیره را ندارن. و اون چه که روشن از دلیل عقلا اینه که در جایی که به کار استفاده کرده باشه از اون منافع، اونجا بله بهش میگن که بایستی اجرتش بدی، چون مال تو نبوده، معلوم شد که به فاسد بوده، این مال مال دیگری است، پس تو از مال دیگری استفاده میکرده، اجرت این یه ماه، دو ماه، سه ماه رو بده. اما جایی که اینم استفاده نکرده، اینجا دلیل سیره عقلا معلوم نیست باشه. و چون دلیل لبیس، شک کافیه در اینکه نتونیم ما تحسک به این دلیل، قدر متیقنش منافع مستوفات. پس این دلیل، این مدرک قاصره. مدرک دوم که قاعده من اتلاف باشه، اتلاف، قاعده اتلاف هم ایشون میفهمن در این که صدق اتلاف با عدم استیفا در باب منافع، این محل اشکاله. این آقا نمیگن این اتلاف کرد سکنای مال دیگری رو، این اتلاف نکرده، منزل بالاخره یه معاملهی کرده بودن، برنامش این معامله باطله، اون منافعی که از دست رفت اونا رو ای از بین نبرده بود. میگن ولا یقصد باب الغصب، در بابی که بره غصب کنه اونجا حتی اگر استیفا نکنه اتلاف صادقه، چون با خود وضعیتش بر مال دیگری و غصب مال از صاحبش اینجا گفته میشه این تفوید کرد منافع را بر مالک. اگر این کار نمی کرد، مالک نشسته بود تو خونه یا از خونش استفاده کرده بود، اجاره داده بود. خلاف اینجا، ولذا ایشون تفصیل میدن در منافع غیر مستوفات بین باب غصب، در اونجا میگن تفویت منفعت مستند به غاصبه، میگن او از مالک مال را غصب کرد، حتی اگر خودش هم بهره گیری نکرده باشه منفعت را از مالک بر مالک تفویت کرد. اما اینجایی که نه معامله کردن، اینجا نمیگن این آقا تفویض کرد منفعت این مال را و سکونت در مال را، در منزل را بر مالکش. پس در باب غیر غصب عنوان اتلافشون میگه صادق نیست، پس قاعده اتلاف هم نمیشه. شک که در صدقش هم کنیم باز تمسک به عام در شبهه مصداقی میشه، نمیشه تمسک. این دلیل اول ایشون که قصور مقتضی است. پس دلیل بر زمان، مدرکی بر زمان نداشته باشیم، مقتضی اصل عملی هم شده، اصل عدم زمان، عدم اشتغال ذمه است به اجرت یا قیمت اون منافع. دلیل دوم ایشون وجود مانع بود یا وجود دلیل بر عدم زمان بود. دلیل بر عدم زمان تمسک به اطلاق مقامی بعضی از روایات، ایشون میگه ما حالا اگر سلمنا مثلا گفتیم مقتضای قاعده زمانه، ولی ما دلیل داریم بر عدم زمان، دلیل بر عدم زمان داریم با اون عبارت از اون روایات متفرقه ایست، اون روایات گذشته است در جاریه مبیعه که مال کسی دیگری است. چون میگه ما وقتی به اون روایات مراجعه میکنیم میبینیم در اون روایات جاریه‌ای که مسروقه است یا مال دیگری است و فروخته شده به کسی، بعد از فروختن بعد مدتی کشف مالکش میاد و بیانه اثبات میکنه که این جاریه مال منه، پس میگیره. خب میگه در اون روایات، در اون روایات آمده برای این که ضامن میشه یرد الجاریه و ضامن میشه قیمت ولدش را و من تفع بها من لبنها و خدمتها. در بعضیش آمده یرد الیه جاریته و یعوضه بمن تفع، در بعضیش آمده یدفع الیه الجاریه و یعوضه فی قیمته ما اصاب من لبنها و خدمتها، و بعضیش آمده یدفع الیه المبتاع قیمت الولد. روایت صحیح معتبره که گذشت، قیمت ولد که ولد هم نمائی است، گفتیم اونجا نما و منافع جاریه. چی میگه در این روایات سوال سائل از تمام آن چرا که بر مشتری هست نسبت به مالک جاریه که بیان اقامه کرده که جاریه مال اوست، سوال از اینه. امام در مقام بیان کل وظیفه این مشتری است که چی بر ذمه‌اش هست، حالا او که بیان آورد و ثابت کرد که این جاریه مال اوست، چی رو بهش بده. خب امام در مقابل بیان اینکه چه کار باز بکنه و چه حقی بر اینه چه حقی بر اونه، در مقابل بیان آن چرا که بر ذمه مشتری نسبت به مالک، در مقابل بیان اینه. و در این مقام دو چیز رو گفته، یکی زمان عین، عین رو باز پس بده، دیگری زمان تمام منافعی را که انتفاع برده، یعنی منافع مستوفات، منتفع یعنی مستوفات. ما اصاب من لبنها و خدمته، اصابه یعنی استوفا یعنی انتفع، آنچه که برخوردار شد از منافع این جاریه، از خدمت این جاریه. بنابراین این روایات منافع مستوفات رو هم عطف به عین کرده، در اینکه ضامن قیمتش رو باز بده، یا عوضه عنها یا یدفع قیمتها، قیمت ما اصابه من خدمتها و لبنها، اینا رو بایستی بده. سکوت کرده از منافع غیر مستوفات. خب این زن این جاریه منافع غیر مستوفات هم داشته، اگر فرزند خدمتی نکرده نشسته همینجور تو خونه، ولدی هم نیورده، اگر هر آینه منافع غیر مستوفات هم مضمون بود بایستی میگفت امام و یعطی لهو مثلا اجرت این چند مدتی که این جاریه پیش او بوده، بالاخره این خدمت فعلی هم نکرده باشه، بالاخره میتونسته خدمت کنه، این منافع غیر مستوفات داشته. این منافع غیر مستوفات اگر مضمون بود مانند منافع مستوفات، میبایستی امام مدت را ملاحظه میکرد، میگفت به این مدتی که این زن در پیش این بوده این جاریه، اجرت یک خدمتگذاری را یه مثلا کارگری را که میگیرن، چون اینا غالبا هم برای کار اینها ازشون استفاده میشود، این اجرت را هم میبایستی پرداخت کنه. سکوت امام از بیان زمان منافع غیر مستوفات و تخصیص زمان به خصوص منافعی را که عین و منافع مستوفات، این سکوت نافی زمان میشه از برای منافع غیر مستوفات، چون امام در مقام بیان تمام ما علیه، آنچه که بر ذمه ایست نسبت به مالک، این در مقام بیانشه. چون در مقام بیان اینه چیزی ره، اگر باشه ذمه این مشغول باشه برای مالک جاریه، نمیشه امام واگذار کنه و بیان نکنه، در مقام بیان آنچه که ذمهش مشغوله برای مالک جاریه است. پس آنچه را که سکوت کرد معناش اینه، امام ازش سکوت کرد معناش اینه که ذمه مشتری، این که جاریه این مدت دستش بوده، مشغوله به اون نیست. پس این یه اطلاق مقامی میشه، اطلاق لفظی نیست، اطلاق مقامی است، چون در مقام بیان تمام ما علیه و سکوت کرده از بیشتر از این، این همون یکی از موارد اطلاقات مقامی است. یه اطلاق مقامی خیلی روشنی میشه برای اینکه غیر از این چیزی بر ذمه این مشتری نسبت به مالک جاریه نیست غیر از این دوتا، عین و قیمت منافعی که انتفع بها بالفعل، یعنی مستوفا. پس منافع غیر مستوفا ضمان نداره. به مقتضای این سکوت و این دلالت اطلاقیه مقامیه، منافع غیر مستوفا ضمان نداره. اینم وجه دوم یا دلیل دوم این آقا بر عدم ضمان منافع مستوفا، که به این دلیل در حقیقت ثابت میشه عدم ضمان به دلیل، نه از باب عدم دلیل علی الضمان، بلکه از باب دلیل بر عدم ضمان. بر ضمان حرمت، قبلا گفتیم حرمت غیر حرمت امساک غیر ضمان، اولا معتز او در باب عین بود، در باب منافع ما داریم بحث می‌کنیم، منافع رفت دیگه، منافع غیر مستوفا تلف شده اینجا، اتلاف شده در حقیقت، از بین رفته. و اون میشه مثلا فرزنه که از مقتضیات زمان اگر تام بشه، که تام نیست گفتیم قبلا، ملازمه بین وجوب رد به حرمت تصرف و زمان نیست، و اگر هم باشه اون یه مطلقی است. این قیدش میزنه میگه در منافع مستوفات و خود عین بله زمان هست، غیر منافع غیر مستوفات زمان نیست. میشه مقید این اطلاق مقامی در اینجا، میشه مقید اون دلیل کل ادله‌ای که بر زمان اقامه شد اگر تام باشه مقتضیش و دلالتش، که ایشون در اونم اشکال کرد. این حاصل دو وجهی که ایشون به این دو وجه اثبات زمان کرده. اثبات عدم زمان کردن و اختصاص زمان به منافع مستوفان. البته همجور که عرض کردم، این مثل اینکه تو بحث‌های استدلالی انسان که میفته بعضی از مطالب رو میگه، بعد در مقام افتا که قرار میگیره رأی عوض میشه. در رساله عملیه شون اونجا هست الاظهر الضمان در منافع غیر مستفاد هم مثل مشهور طالبه نه بن حاج صالحین رکن الاظهر الضمان. این استدلال، دو استدلال در حقیقت قابل تأمل هر دوست، اما اون وجه اول، دلیل اول که عبارت از قصور مقتضی بود، چون می‌فهمید دلیل بر زمان نداریم، این اولا این از اونچه که قبلا گذشت، این دلیل اول مناقشه و اشکال درش روشن شد از دو جهت. یکی این که ما در اونجا گفتیم اون ادله‌ای که ایشون درش اشکال میکردن، نمیگفتن تمام نیست، اونها رو ما یکی یکی تمام دونستیم، اکثر اون ادله تام شد و منحصر نبود دلیل زمان در سیره عقلا و قاعده من اتلف، تا اینکه کسی بگه مثلا این دوتا مخصوص به منافع مستوفات، شامل منافع غیر مستوفات میشه، بلکه لا یحل مال مسلم، قاعده لا ضرر، حرمت مال، اینا همه مطلق بود. چرا؟ اون روایات جاریه، اون روایات مخصوص بود به همون که یکی از ادله او بود در حقیقت. علالید، علالید هم ایشون مخصوص میکنه به اعیان، چون اخذک داره مثلا، گفتیم اینجور نیست، ولی روایات جاریه اون روایات توش عنوان همین کارو خوندیم بعدش انتفع اینها داره، شامل منافع غیر مستوفات نمیشه، او در حقیقت داخل میشه در دلیل دومش، ولی بقیه ادله تمام بود و فرقی بین منافع و اعیان درش نبود. فرقی هم در منافع بین منافع مستوفات و غیر مستوفات هر دوش مال داره. لا یحل مال امرئ مسلم، حرمت مال مسلم، لا یذهب هدرن، این منفعت مالیهی مالون، سکنادارهی مالون، عین دارهی هم مال، فرقی بینشون نیست، چه استیفا کنه سکنا رو چه استیفا نه. ولی خب بنای قدر هم قبول نداریم به تخصیصش رو. و این یکی ثانی هم حالا فرضاً هم مدرک مخصوص باشه به خصوص سیره عقلا، سیره عقلا و قاعده من اطلاع، این قصوری که در این دو تا ذکر شد، این قصور هر دو قصور قابل منعه. اما سیره عقلا که خیلی روشنه، سیره عقلا ملاکش، قبلا هم اینو گفتیم، ملاکش این نیست که حالا این آقا بهره‌گیری کرد از این مال یا اتفاقا نرسید که از این مال استفاده کنه. میزان در سیره عقلا و تمام نکته در سیره عقلا عبارت از اینه که این مال، مال اون مالک بوده و مالک مجانی در اختیار این نگذاشته، حالا وجه زمان گذاشته، هم عین را هم منافعش را. اینو ما مفصل در اون بحثای قاعده ما یزمن و لا یزمن شهر در این نکته سیره، و این نکته هیچ فرقی نمی کنه بین منافعی که استیفا شده بالفعل از این یا اتفاقا لمانع این آقا گذاشته کنار، اون عین را ازش استفاده، منظر رو درش بسته برای یک کار دیگه، فعلا ازش استفاده نکرده. ای از نظر عقلا دخلی در این که این منفعت مجانی از مالک نبایستی بره نیست، نداره. در حقیقت سکنای این منزل مدت یک سال شش ماه بر مالک رفته. چرا؟ یه مطلب دیگه هم هست و اون این که شاید این تو ذهن این که میبینیم یه فرقی هست، شاید این فرق از این جهته که خب این هم این مالی را که به او داده این هم منافع داشته، منافع اون مال هم برای این مضمونه. ولذا عقلا وقتی میگن در این که آقا این بیاد اجرت این مالی روش بده، میگن خب در مقابل او مثلا بهره اون پولی رم که این در مقابل خونه داده باید بیم پرداخت کنه، چون اون پول در دستش بوده. تو قوانین مدنی امروز هم اینجوریه که خودش یک معیدیست، این که سیره عقلا انجام هست. میگن همچنانی که این که منزل را گرفت، حالا یک سال منزل در دستش بوده و با طرف باسی اجرت یک سال پرداخته، چه نشسته باشه تو خونه، چه ننشسته باشه، او هم که پول قیمت این منزل مثلا یه میلیون تومن را از این گرفته بوده، خب با اون پول کار کرده، استفاده کرده، کارم نکرده باشه، تو صندوق هم گذاشته باشه، بالاخره بهره داره. این قانون امروز اینجوریه، قانون مدنی امروز. میگن برای که او هم باز ارزش اون منافع اون پول را در مدت یک سال به این پرداخت کنه، این شکلی مقابله میکنن. پس استیفا و عدم استیفا در حقیقت دخیل نیست، این که چقدر منافع از مال از این رفته دست او، چقدر منافع از او آمده دست این، رفته دست این در حقیقت از دست مالکش رفته، چه استیفا شده باشه چه این اتفاقا استیفا نکرده خواسته همجوری تلف کنه مالش، هیچ شکی نیست در این که سیره عقلا فرقی بین دو حالت بکارگیری منفعت از طرفی یا بکارنگیری نمیذاره، چون نکته زمان مربوط به مالکه نه به این آغاز، اینکه از دست مالک مجانی رفته یا از دست مالک مجانی رفته، یعنی مالک آیا مجانی راضی بوده این بره ازش یا راضی نبوده. اگر مجانی راضی بوده چه استیفا کنه چه نکنه زمانی نیست، اگر اقدام بر مجانیت نکرده، قبلا اینو مفصل شرح دادیم، باز چه استیفا کنه چه استیفا نکنه، اون مال خودش علی کل حال می‌خواد دست ای اون مال رفته از بین، نه دست مالکش. و اذن مالک هم به این که این مال در دست این باشه به عنوان مال خود مالک نبود، به معنی که این مال منتقل شده به ای، این عنوان گفتیم در اونجا این اذن اینجوریست. و الا اگر اون اذن داله بر رضا بود خب استیفا هم بشه، بازم بره استیفا بده. استیفا و عدم استیفا دخیل نبود، انتفاع این آقای مشتری به این منافع و عدم انتفاع نشستنش تو خونه و عدم نشستنش در خونه دخیلی در اون نکته نیست، چون اون نکته تمام اون نکته و روح و جوهره اون نکته در حقیقت مسئله رضای مالک به مجانیت و عدم رضا به مجانیت. اگر راضیه به مجانیت در این مورد، این رضا بالاخره چه استیفا کنه چه استیفا نکنه راضیه، پس دیگه تفصیل بین استیفا و غیر استیفا درست. اگر راضی نیست که گفتیم راضی نیست و در مورد به رضاش مشروطه، این که به عنوان ملک اوست نه به عنوان ملک خودش، پس بنابراین چه استیفا بشه چه استیفا نشه راضی نیست و آدم باید جایزه کرده. هیچ نکته ای نداره استیفا در ملاک زمان منفعت یا زمان عین. این حال سیره که اینجا این خود خیال کرده ایشون مثلا در اینجا اگر استیفا نکرده مثلا میگن خب چیز استفاده نکرده پس حق داره کل پولشو بگیره، نه نه تهاتر نیست، نه به مقدار مشترکش مثلا نه بیشتر، بالاخره شاید فرق بکنه منافع، خب از باب تهاتر میشه یه چیز از این قدر. این رو یعنی عند العقلاء، عند العقلاء میشه که چون از نظر شرعی چیز نداره. اگر سمن عین باشه بله، سیره عقلاء نه سیره متشرعی. خوب عقلاء رو باره قبول دارن، عقلاء برای این بهره قائلن، عقلاء که اونجوری میگن. و شارع هم در خصوص سمن، البته شارع اگر ممکنه سمن بازی عینی باشه، کسی یه منزلی رو با منزل دیگه مبادله کنه، منزلی رو با یه مغازه‌ای بفروشه، اونجا هم باز ما در اعیان منافع رو هم باز قائلیم. نه نه، اگر منفع، اگر پول خود دیگه شارع دیگه اونجا معنی کرده. اگر از پول استفاده نشده، اگر پول رو به کار گرفته باشه چرا، اونجا میگن نمایش هم تابع اصله. اما فرضاً پول رو گذاشته توی گاو صندوق باشه، چی هم بکنه؟ بله. نه 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 نمیگه، اون دیگه دلیل ربا جلوشی میگیره، رادعش دلیل رباست. نه، ما از ادله ربا بیشتر از این میفهمیم. نه نه، زمان عقد در باب قرض، اگر کسی نتونست مال روش پرداخت کنه سر موعدش، قرض هر قدم بمونه در ذمه‌اش، منافعش رو ضامن نیست. چرا؟ چون لکم رؤوس اموالکم داری. آیا در باب قرض بیش از این مقداره؟ نه، فقط میگه فقط عقد انشاء زیاد باطله، گرفتن هر گونه اضافه‌ای بر دین، بر رأس المال به حکم اون آیه لکم رؤوس اموالکم، هر زیاده ای را تحریم کرده شارع. در حقیقت شارع این منافع روی پول را، ارزش به اصطلاح درآمد بر اساس پول را، بر اساس وام را ممنوع کرده. اون بحث دیگری، حالا ما تو اون بحث داخل نشیم. نه، اون تیکش تخصیص میکنه. پس بالاخره در اینجا نسبت به خب این رد از چیز شده، فقط وام به اندازه وام شده، یعنی به اندازه این مقدار شده، اما به اندازه پول شده که این پول اگر عینش باشه خب برمیگرده، اما نسبت به اعیان که دیگه رد نشده، نسبت به عینی که دست اینه یا جایی که طرفین معاوضه عین باشن، منفعت چیزی داشته باشن، منفعت پول نیست، این مقدار ثابت میشه به سیره عقلا که داخل در مضمون بر طرف دیگه. پس بنابراین سیره نکته‌ای برای دعوی احتمال اختصاص سیره به منافع مستوفات هیچ نکته نداره که ما بگیم خب این دلیل لبی است، ما احتمال اختصاص میدیم. وقتی احتمال اختصاص میدیم که استیفا و عدم استیفا در ملاک زمان عند العقلا دخیل باشه، ما گفتیم که در ملاک زمان عند العقلا استیفا و عدم استیفا دخیل نیست، اون چه که دخیل است رضا و مجانیت و عدم رضا و مجانیت، و او فرقی بین استیفا و عدم استیفا نمیذاره. و اما اتلاف، قاعده اتلاف را ایشون میگفت عنوان اتلاف صادق نیست بر جایی که استیفا نکرده، این هم مطلب قابل قبولی نیست. عنوان اتلاف فرق، ما قبلا هم اشاره کردیم توی بحث گذشته که استیفا اتلاف منفعت تنها به استیفا نیست، گذاشتن عین و در تحت ید و به کار نگیری عین هم اونم اتلاف منفعته. حالا کسی مال خودشه، در خونه خودشه ببنده، نمیگن منفعت منزل خودش تفرید کرده، نه خودش نشسته نداده کسی بشینه، حجرتش گرفته، خب این منفعت رو تفرید کرد. اینجا صدق اتلاف بدون شک صادقه که این آقا منفعت این منزل رو تفرید کرد. حالا اگر ملک به صحیح بود نمیگفتیم تفرید کرد، خب گفتیم تفرید کرد مال منفعت مال خودش. حالا که فاسد شد تفرید صادق نیست و اتلاف صادق نیست، بدون صادق وجهی برای مناقشه در صدق اتلاف در اینجا نیست. چرا؟ یه جایی که مثلا این یه جوری باشه، غافل باشه، غفلتی داشته باشه، ملتفت نباشه که خونه ای داره، یه جوری دیگه ای باشه، اون نتونه بره استفاده کنه، شاید اونجا نه خودش، نه به اجاره بده، نه به وکیلش، نه مثلا اولادش، بستگانش، شاید در یه اینچین حالتی بگه تلف شد، اون تلف است و اتلاف نیست، ولی بالاخره اینجا اتلاف صادقه. مضافه بر این که اتلاف هم صادق نباشه، تلف که دیگه صادقه، ما گفتیم تلفش هم مضمونه در مقبوض به عقد فاسد، تلف منافع با مثل طرف عین الله حد واحد مضمونه. پس قاعده اتلاف هم در اینجا هست، تشکیک در قاعده اتلاف هم درست نیست. هر دو مدرک قصوری درشون نیست، هر دو مقتضی قصوری درشون نیست. چرا؟ در اینجا یه مطلب دیگه یه هست که اون مطلب یه نکته کلیست که به اون نکته بعد اشاره خواهیم کرد. پس دلیل اول ایشون تام نیست، مهم دلیل دوم ایشونه. انصافش اون چی که قابل تعرضه دلیل دوم ایشونه که ما از این اطلاقات مقامی این روایات چه میفهمیم؟ آیا میفهمیم این دال بر این نیست که منافع غیر مستوفات مضمون نیست و به این اطلاق قید بزنیم مثلا اون ادله؟ این بحثی است.